نظیره، تخمه مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دل پذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز مایونز دل پذیره. دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دل پذیره.
دلپذیر
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستچین میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. از اینکه همراه ما هستید بسیار ممنونیم.
شنیدنی های تاریخ. به نام خدا. سلام به شما دوستداران برنامه شنیدنی های تاریخ. امروز به تاریخ یک کشتی خواهیم پرداخت، کشتی معروف بایشیمو که سالهاست در پهنه دریاهای قطب شمال سرگردان است. بایشیمو کشتی شبه مانند بدون سرنشینی است که از مدت‌ها قبل سرسختانه از چنگال مرگ می‌گریزد و هر چند گاه یک بار ذهن جمعی از آدمیان را به خود مشغول می‌دارد. بایشیمو یک کشتی بخار خوشقواره با بدنه فولادین است و شاید هم بود که در سال 1914 در کشور سوئد ساخته شد. با این کشتی پوست‌های جانورانی را که شکارچیان اسکیمو در شمال غربی کانادا شکار می‌کردند گرد آورده و به اروپا حمل می‌کردند. بایشیمو با دودکش بلند، عرشه نیمه خمیده و دماغه بلند بالای خود چندان محکم ساخته شده بود که در برابر قطعات شناور یخ در قطب مقاومت کند. بایشیمو از نخستین کشتی هایی بود که با اسکیموها تجارت پوست برقرار کرده بود و مرتباً در مسیری به طول 3200 کیلومتر رفت و آمد می کرد. بایشیمو هر سال سفر دراز و دشوار خود را در طول یک مسیر معین از سر می گرفت و مرتباً در 8 ایستگاه دور افتاده لنگر می انداخت. خوراکی و وسایل زندگی تخلیه می کرد و در عوض آن پوست بار می زد. روز ششم ژوئیه سال 1931 بایشیمو بندر وانکوور در انگلستان را به قصد سفری دراز ترک کرد، در حالی که جان کورنوول ناخدایان بود و 36 خدمه داشت. همه آنان بنابه عادت در انتظار یک سفر سخت بودند، اما هیچ کس تصور نمی کرد که آخرین سفر بایشیمو و در واقع آخرین سفر آن با خدمه آغاز شده است. بایشیمو شب و روز در روشنایی مهالود خورشید پیش رفت و به مقصد خود در سواحل ویکتوریا رسید و چون انبارهایش پر بود ناخدا با خرسندی دستور بازگشت به سوی وانکوور را داد. اما در آن سال در پهنه‌های غم‌زده و گسترده سرزمین‌های شمالی زمستان زود فرا رسیده بود. باد چنان تند بود و یخبندان چندان شدید که توده یخ قطبی دشمن موهش دریانوردان خیلی زودتر از معمول تشکیل شد. در 30 سپتامبر فقط یک گذرگاه باریک آب برای عبور کشتی‌ها باقی مانده بود که آن هم در فردای آن روز به هم آمد و توده یخ کشتی بایشیمو را در میان گرفت. موتورهای کشتی از کار افتادند و قطعات عظیم یخ مانع حرکت آن شدند. اکنون کشتی کاملا در محاصره یک توده یخ در هم شکننده بود. کشتی روبروی یکی از دهکده‌های آلاسکا متوقف شد. ناخدا همین که دریافت کولاک شدید برف در راه است، به خدمه دستور داد کشتی را ترک کنند و خود را به ساحل برسانند. عبور از روی یخ در آن کولاک و سرما در طی 1 کیلومتر راه با سختی بسیار انجام گرفت. خدمه نیمه مرده از سرما و در حالی که جرأت بیرون رفتن را نداشتند، خود را به خانه های دهکده رسانده و 2 روز را در آنجا گذراندند. اما داستان کشتی بایشیمو تازه آغاز شده بود. نخستین واقعه غریب از مجموعه‌ای که سرگذشت بایشیمو آکنده از آنهاست، آن بود که ناگهان توده یخ از هم جدا شد و آنچه را در آغوش می‌فشرد رها کرد. خدمه به سرعت خود را به عرشه رساندند و کشتی در طی 3 ساعت با نهایت سرعت به سمت مغرب راند. فاجعه از بیخ گوش کشتی گذشته بود. اما یخ بار دیگر همچون گازنبر کشتی کوچک را در میان گرفت، تا اینکه در روز 8 اکتبر توده یخ با صدای وحشتناکی در هم شکست و قطع یخی که خدمه بر روی آن فوتبال می کردند ترک برداشت. کشتی بار دیگر به آرامی به سمت ساحل راه افتاد، اما هر لحظه برای ناخدا بدیهی تر می شد که کشتی کوچکش با آنکه بی نهایت مستحکم بود، سرانجام توسط قطعات یخ همچون پوست گردو در هم خواهد شکست. البته خدمه هنوز نسبت به نجات خودشان و کشتی امیدوار بودند، اما وضع آنچنان خراب شد که شرکت خلیج هودسون که صاحب اصلی کشتی بود، از فاصله 1000 کیلومتری 2 هواپیما را برای کمک فرستاد. این هواپیماها 22 تن از خدمه را با خود بردند، اما ناخدا و 14 خدمه دیگر ماندند به امید آن که یخ ذوب شود و کشتی و بار نفیس آن را رها کند. آنها می دانستند که این انتظار ممکن است 1 سال طول بکشد. به همین دلیل بر روی توده یخ و به فاصله 1.5 کیلومتر از ساحل پناهگاه کوچکی ایجاد کردند. ناخدا و خدمه باقی مانده قصد داشتند توقفی طولانی را در کشتی محصور در میان کوههای یخ تحمل کنند، اما توقفشان در آنجا کوتاه و در نتیجه شگفت‌انگیز بود. در شب 24 نوامبر در تاریکی غلیظ طوفان برف دهشتناکی در گرفت و خدمه را در پناهگاه چوبیشان میخکوب کرد. وقتی که طوفان فرو نشست، خدمه از پناهگاه خود بیرون آمدند، اما کشتی ناپدید شده بود. آنان به دقت به جستجوی اطراف پرداختند، اما کمترین اثری از آن نیافتند و به این نتیجه رسیدند که کشتی بر اثر طوفان در هم شکسته و غرق شده است. خدمه کشتی ناگزیر به ساحل رفتند و خود را برای بازگشت به خانه آماده کردند، اما چند روز بعد یک اسکیمو خبری باور نکردنی به آنان داد. او کشتی را در 70 کیلومتری آن نقطه دیده بود. بایشیمو زندگی شبهوار خود را آغاز کرده و بر اثر بلهوسی‌های پرقدرت باد و طوفان و یخ و اقیانوس به صورت یک اسباب بازی متحرک در پهنه گسترده قطب در آمده بود. ناخدا و افراد او به راهنمایی اسکیمو خود را به سختی به محل رساندند. بایشیمو واقعا در آنجا بود. ناخدای بایشیمو دریافت که امکان نجات کشتی وجود ندارد، زیرا که یخ به راستی سخت بود. لذا دستور داد تا بخشی از پوستهای گران قیمت را از کشتی درآوردند و به ناچار و با اکراه بایشیمو را برای همیشه ترک کردند و در فرصت مناسب با یک هواپیما به خانه بازگشتند. اما ماجرای این کشتی همچنان ادامه یافت. ماها پس از ترک کشتی توسط خدمه، یک روز اسکیموها خبر دادند که بایشیمو که تصور می رفت نابود شده، دوباره دیده شده است و البته در چند صد کیلومتری جانب شرقی نقطه‌ای که قبلاً دیده شده بود. روز 22 مارس سال 1932 یک شکارچی جوان کشتی را باز یافت. بایشیمو به آرامی در نزدیکی ساحل شناور بود. شکارچی به داخل کشتی رفت و دید که پر از پوست‌های سالم است، اما به علت تنهایی و فقدان تجهیزات نتوانست هیچ چیزی از آن به همراه بیاورد. در مارس سال 1933 بایشیمو تقریباً به نقطه‌ای برگشت که ناخدا در آنجا رهایش کرده بود. یک گروه 30 نفره از اسکیموها خود را به کشتی رساندند، اما تازه از آن بالا رفته بودند که طوفان سختی در گرفت و اسکیموها مجبور شدند به مدت 10 روز بدون آب و غذا در آن بمانند. در ژوئیه سال 1934 گروهی کاشف به بایشیمو رسیدند و چند ساعتی را در آن گذراندند، اما کشتی چنان دور افتاده بود که اقدام برای نجات آن غیر قابل تصور بود. اکنون دیگر همه اسکیموهای قطب شمال با افسانه کشتی کوچکی که دودکش بلند دارد آشنا بودند. کشتی هنوز هم از چنگال توده یخ می گریخت و در برابر طوفانهای سخت قطبی مقاومت می کرد. گویی طبیعت قادر نبود آن را نابود کند، اما انسانها نیز قادر به نجات کشتی نبودند. پس از سال 1939 بایشیمو بارها توسط اسکیموها، کاشفان، بازرگانان و خلبانان دیده شد و طی سالیان دراز تنها و بی سرنشین هزاران کیلومتر را بر روی آبهای یخ زده طی کرد. آخرین باری که کشتی دیده شد در سال 1969، یعنی 38 سال پس از لحظه‌ای بود که رهایش کرده بودند. کشتی باز هم اسیر توده یخ بود. در حال حاضر نیز هیچ کس نمی داند که بایشیمو کشتی شبه مانند قطب شمال هنوز سرگردان است یا در دل آب فرو رفته است. فرصت دیگر، خدا نگهدار.
هشتگ من در جبهه میمانم.
هر کس هر چه در توان داشته به میان آورده، کوچک و بزرگ هم نمیشناسد.
از خیابون شهر شروع کردیم و دکون کننده دستای آبربانک و الان ما که ملت جهانه تختی هستیم و همجور به مسیر ما ادامه.
کاری که از دست اون مردی هست الان باید این دوره برد انجام بدیم.
حدوداً یک هفته است من اینجا دارم کارچه‌ای میری جلو. تا جایی که در توانم باشه میخوام خدمت کنم.
شاید نهایتاً 4-5 ساعت تنه یا یه پرسنل بیمارستانی باشه.
فکر میکنیم خانواده‌های خودمون در معرض این خطر میرن.
خستگی که چرا، وقتی ببینم دارم به هموطنام کمک میکنم، نیازشون رو برطرف میکنم، نه این خستگی از بدنم در میره.
این قول ما به مردم میدیم 100% مطمئن باشن پرسنل این مجموعه و مدیران این مجموعه 24 ساعت در خدمت مردم هستن تا این بیماری کرونا از ایران ریشه‌کن بشه.
با هم،
کنار هم،
برای هم.
هشتگ من در جبهه میمانم.
عزیز امبراتو گوهار، پواتی اواتی لوگ مردمانی سلامتی ها لوگو دوار آمانه.
ای ملمال دمینی نوا تا کونا تر بشکن.
در خانه میمانم تا بهار زندگی من ادامه یابد.
لطفاً ازوزدن و خانوادوزدن مراقبت چون اولروزده قالون و یرسیز گلگتدن قناقلقدان بازار و خیابانلارده اولماقدان و مسافرتدن ciddi surette çekinin.
خانه امن‌ترین پناهگاه شماست.
پای سفره بهار می شمارم هفت سین سعادت را، نوروز را، خنده ها را. آهنگ بهار را هم پای ما بشنوید در
رادیو نوروز موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه هاری شها بود.
مبارک با این جلوه دلگشا، این بهار زیبا.
از 28 اسفند همراه شماییم. در خانه بمانید، نوروز را به خانه های شما می آورید.
ای دومت دوباره بهار، آی بهار، آخر انتظار بهار، آی بهار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
در سایه سار نخل ولایت،
سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردیم و من به ملت عزیز ایران عرض میکنم از این شعار استقبال شد. در عمل، حالا در آغاز کار، صاحب نظران که استقبال کردن، گفتن تولید نقطه اصلی است، اما در عمل هم استقبال شد. طبق گزارش های موثقی که در اختیار بنده هست، تولید کشور حرکتی پیدا کرد. برخی از کارخانه هایی که راکت شده بودند و تعطیل شده بودند به کار برگشتند. بعضی که زیر ظرفیت کار میکردن ظرفیت خوبی پیدا کردن. شرکت های دانش بنیان وارد میدان شدند. دستگاه های مختلف تلاش کردند و کار کردند. تولید حرکتی پیدا کرد، یه کاری انجام گرفت. مسئله پژوهش که سرچشمه تولید، پژوهش و تحقیق است، در کشور به طور جدی در این سال انجام گرفت که ما نمونه‌هاش رو دیدیم. خب این کارا شده است در کشور، اینجور نیست که کار نشده باشه. لکن اون چه که من میخوام بگم این است که این کاری که شده تا حالا، این شاید حتی یک دهم اون چیزی که برای کشور احتیاج هست نباشه. البته من یک دهم رو از روی آمار دقیق نمیگم، بلکه حدس میزنم یک دهم. یعنی شاید واقعا 10 برابر این کار باید انجام بگیرد، چه کار تحقیقی، چه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون از همین قبیل، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده. ما در سال 98 تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد تا یه حدودی، لکن اثری در زندگی مردم ازش محسوس نشد. ما بایست تولید رو به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذاره.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه حقوق ملت فلسطین.
سنگ زدی جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه، همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
تو ای کبوتر حرم، تا
ترانه های سهرم بخوان که های موی تو بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد تو ای بنفشه موی من بیا شبی به کوی من که صبح تو بوی بهار میدهد چه نرگسی چه سوسنی چه سبزی چه گلشنی همیشه رنگ و بوی تو بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد برای من که جز خزان ندیدم در این جهان بهشت آرزوی تو بوی بهار میدهد بوی بهار میدهد شکوفه زار روی تو روی بهار میدهد روی بهار میدهد چو دسته های سنبله کنار هم فتاده ای به روی شان موی تو روی بهار میدهد روی بهار میدهد
از همراهی شما دوستان عزیز با رادیو ایران بسیار سپاسگزارم. از آن ظهر به افق تهران ساعت 13:11 هست. در این بهار آرزو می‌کنیم که بهترین لحظه‌ها رو داشته باشید و امیدوار هستیم که صحت و سلامتی به همه جهان برگرده و همه ما انشاءالله تندرست باشیم.